بهشت. با توجه به وضعیت معیوب و آمیخته به نقصان جهان، تعجبی ندارد که بشر همواره خود را با تصور مکانی عالی و کامل و بی‌نقص تسلی داده است. و این امر اغلب در قالب اصطلاحاتی کاملاً زیبایی شناختی درک و دریافت شده است. باغ عدن، مزارع ملکوتی، بهشت. اینها اسامی مکانهایی هستند که بستر زیبایی کامل جسمانی است. اما این نامها هر یک به طریقی با آرمانهای پاکی، معصومیت، پاداش و رستگاری قهرمان نیز مرتبطند. این که این مفاهیم اخلاقی ظاهراً برای تحقق خود بستری زیبا می طلبند، حقیقت عمیقی را در مورد ساختار ذهن انسان فاش می کند. از دیدگاه تخصصی، معصومیت در فلاکت ممکن است معنا داشته باشد و پاداش فضیلت را با چیزهایی غیر از زیبایی می توان داد. بهشت و معادلهایش فضای خیالی است که در آن زیبا و خوب همواره بر هم منطبق و در هم ادغام می شوند و همدیگر را تقویت می کنند. کاری که متاسفانه بر روی زمین انجام نمی دهند. اما بشر همواره تمایل داشته که این آرزو و اشتیاق به آن مکان عالی و بی‌نقص را از زمینه دینی و سیاسیش جدا کند. تمایلی که احتمالاً انگیزش ناشکیبایی به دلیل ماهیت آن جهانی این مکان و بیتابی از به تعویق افتادن آن تا پس از مرگ یا انقلاب یا انتخابات بعدی است. این امر در قالب اشتیاق به خلق نوعی بهشت زیبایی شناسانه شخصی در همین دنیا و در زمان حال نمود یافته است. همیشه اشخاصی بودند که این ضرورت و اشتیاق را احساس کردند. اما این آرزو در پایان قرن 19 به شکل یک درونمایی ادبی آشکار تجلی یافت. این امر در آثار والتر پاتر، ریزبین ترین و حساس ترین منتقد هنری انگلیسی که رمان عجیبش ماریوس عیاش در سال 1885 انتشار یافت، به مضمون عمده بدل شد. ماریوس، قهرمان پاتر، اشرافزاده جوان رومی است که در قرن 2 بعد از میلاد زندگی می کند. به آسانی می توان ماریوس را تصویری آرمانی از خویشتن دید. نکته جالب در تصویر ارائه شده در این رمان نه چندان در شخصیت ماریوس که به نسبه با نزاکت و نرم خوست، بلکه در بستر و محیط زندگی اوست. پنداری در این اثر داستانی پاتر آن محیطی را خلق کرده که خودش آرزوی استقرار در آن را داشت، محیطی که در آن آرزوهایش برآورده می شد. او که در اتاقهایش در آکسفورد عهد ویکتوریا در خیابانهای پوشیده از دوده لندن زندگی می کند، رویای زندگی کامل و بیکم و کاستی را در سر می پرورد. در یکی از قطعات نسبتاً جذابتر کتاب که بخشهای دیگری از آن بسیار خسته کننده است، پاتر تصورش را از ملک روستایی آرمانی به زیبایی توصیف می کند. خانه‌ای که او آن را به دوران کودکی ماریوس اختصاص می‌دهد. ما از سراشیب تپه‌ای در مجاورت خانه به پایین سوق داده می‌شویم و سپس مکسی می‌کنیم تا در مورد مکان مسکونی زیبایی دقیق شویم. خانه در آن سوی جاده ساکت و آرام روستایی قرار دارد. این خانه آنطور که به ما گفته می‌شود قبلاً بسیار بزرگتر و مجلل‌تر بوده، اما حال فقط بخشی زیبا از آن باقی مانده. خانه مورد نظر در مقیاسی خرد شکوه و وقار بسیاری دارد و از جنبه خودنمایانه و آزاردهنده عمارت‌های عظیم مبراست. آنچه از آن باقی مانده بخشی گزینه شده است که به نحوی عالی با سلیقه ما همخوانی دارد. خانه از مرمر سرخ و زرد ساخته شده. اگر این در نظرمان کمی پرزرق و برق جلوه می کند، به ما گفته می شود که دو قرن وزش باد دریایی کمی از تندی رنگ خانه کاسته و پوشش مخملگون خزه به لبه های تند و تیز خانه ظاهری نرم و لطیف بخشیده. بود تاثیرگذار ساختمان نیز به واسطه از بین رفتن قطعه مرمر تلطیف شده و در نتیجه بخش آجرکاری زمختر زیرین آشکار شده و به بافت ساختمان ظاهری ظریف‌تر بخشیده که به واسطه رشد گیاهی خودرو و لطیف که پیچک‌های تازه‌اش زینت بخش اشکال خشن‌تر معماری‌اند بیش از پیش ظریف شده است. بخش‌های دورتر باغ به سبب عدم توجه نامرتب و وحشی شدند، اما بخش‌های نزدیکتر به خانه مرتب و قابل توجهند. وارد خانه می‌شویم. جایی که نظمی وسواس‌گونه‌تر در آن حاکم است و فضایش شیرین و دلچسب است. کف سرسرای بزرگ و جادار را موزاییک کردند که البته حال قدیمی و ناهموار شده، اما هنوز صیقل خورده و چون تکی نقره‌ای مورد توجه و مراقبت است. دور اتاق زیر رخبام جابجا نقاب‌های اجدادی آویزانند. چشمگیرترین آنها متعلق به مارسلوس، پدر بزرگ با وقار اما اسرافگر ماریوس است. زندگی بیبند و بار او بود که برای خانواده نگونبختی به همراه آورد. او به لحاظ ظاهر تا حدی شبیه ماریوس است. همین پدر بزرگ بود که قشنگترین اتاق را که هنوز هم متصل به خانه بود، ساخته بود. اتاقی بیزی شکل با بهترین قطعات از مجموعه آثار هنری او. یکی از این آثار سر متلای مدوسا، یکی از گرگون‌ها در اساطیر یونان است که باعث شده این ویلا در میان کارشناسان هنری معروف شود. این مجسمه نیمتنه را دزدان دریایی مدت‌ها پیش از یونانی نشینی قدیمی بر ساحل ایتالیا چپاول کرده بودند. دزدان بی اعتنا به گنجی که در اختیار داشتند، در مسیر گریزشان از رودخانه آن را رها کرده بودند که حال در تملک خانواده ماریوس بود. ماهیگیران محلی آن را در تور خود یافته و نزد مارسلوس برده بودند. همین پدر بزرگ بود که برجی اکتشافی که هنوز هم موجود است به همراه خانه‌ای بر فراز آن برای کبوترهای سفید ساخته بود. اتاق بالای این برج 4 پنجره دارد که هر یک مشرف به منظره‌ای جذاب و فریباست. یکی از آنها رو به صخره‌های کارارا دارد. چون توده‌های وحشی برف‌های برهم پیچیده بر فراز خلنگزار ارغوانی. از پس پنجره دیگر می توان به بندرگاه دوردستی که در آن سنگ‌های مرمر را از بارانداز معروف بار کشتی‌ها می‌کنند خیره شد. از پنجره سوم می توان فانوس دریایی زیبای ونوس اسپکیوسا را در دماغه تیره‌اش در میان انحناهای طولانی موج‌شکن‌های سفید دید. و البته کار این برج صرفاً ارائه مناظر زیبا نیست. حتی در گرمترین شبها نیز نسیم ملایم بر گردان می‌وزد و از دریچه‌های باز برج رایحه خوش علف‌های تازه درو شده به داخل خانه و راهروها می‌آید. شالوده این رویای زیبایی شناختی چیزی غیر معمول نیست. تلفیق شکوه و غفلت نوعاً امری انگلیسی است. این تصور که خانه زمانی بسیار بزرگتر از حال بوده جذابیت خاصی دارد. فقط قشنگترین بخش‌های خانه باقی مانده است، درست چون عصاره‌ای که از تقدیر حاصل شده است. ماریوس وارث ثروتی چشمگیر است، اما بدون ابتذال و بی حد و حصری ثروتی هنگفت. این خیال با واقعیت احتمالی پیوندهایی دارد. داشتن عمارتی قدیمی و زیبا ممکن است دشوار باشد، به خصوص اگر انسان استاد دانشگاه آکسفورد و کم درآمد باشد، اما اساساً غیر ممکن نیست. تا اینجا پتر در عالم خیال خانه آرمانی می سازد که اگر درآمد عالی می داشت احتمالاً آن را به دست می آورد. اما این خیال ریشه‌ای عمیق‌تر دارد. پتر از برجش انتظار ارائه نماهایی دارد. هر یک از آنها باید متمایز و در نوع خود کامل باشد. از یک سو طبیعت کوهستانی، از دیگر سو نشانه های خوشایند صنعت و تمدن بشری بندرگاه. اما اینها نمی توانند کوها و بندرگاهی عادی باشند، بلکه باید کارارا باشند. جایی که خود کوهش معروفترین بارانداز برای سنگهای دوره رنسانس است و لنگرگاهی که در آن 13 قرن بعد روزی میکل آنج بر سوار کردن قطعات سنگ بر کشتی برای تراشیدن مقبره پاپ یولیوس دوم نظارت میکرد. این رویا که در گذشته ها ریشه دارد بست میابد تا شامل آینده هنری مطلوبی شود. ماریوس باید از تجملات جدی متین اما عیاش برخوردار شود. جدی که ماریوس با او خصایل مشترکی دارد و نیازی به تکرار خطاهای او ندارد. و باید در خانهش اثر هنری باشکوهی نیز داشته باشد، اما نه اثری که از فروشگاه یا حراجی خریداری شده باشد. این اثر هنری باید تاریخ رمانتیک خاص خودش را داشته باشد. گریز مهاجمان، سید معجزه آسای ماهیگیران و اینها همه در اراضی خانه خود او رخ دادند. پتر صرفاً رویای محیطی بی‌نقص و کامل را برای زندگی در سر نمی‌پرورد. او در پی آن است که برای قهرمانش ماریوس نمایی از زندگی بی‌نقص و کامل پدید آورد. ماریوس در دوره‌ای زندگی می‌کند که مسیحیت عالمگیر شده اما هنوز کاملاً غالب و مسلط نیست. ماریوس می‌تواند کافری صادق باشد بی آنکه به طور کامل از دوره و زمانه خود جدا و بیگانه شده باشد. با پیشرفت داستان، ماریوس منشی خصوصی مارکوس اورلیوس می‌شود، فیلسوف رواقی و امپراتور روم. روشنفکرترین مردی که تا کنون به عالی‌ترین منصب و قدرت موجود در جهان دست یافته. منصبی که شاید خود پتر برای تصدی آن شخصی آرمانی بوده، اما نه به عنوان گزینه‌ای حرفه‌ای که او خواسته باشد در عین سلامت عقلی در انگلیس دوری حکومت ملکه ویکتوریا پیگیرش باشد. تخیل زیبایی شناختی میان دو هدف کاملا متفاوت در نوسان است. چیزهایی هست که جهان میتواند دست بر قضا به انسان ارائه دهد، مثل خانه زیبا که دست نسیم دریایی به آن حال و هوای قدیمی قشنگی بخشیده. و چیزهای دیگری نیز هست که هیچ انسانی منطقا نمیتواند در پی کسب آنها یا رسیدن به آنها باشد، مثل داشتن اجدادی با شرایط خاص یا به ارث بردن اشیایی بسیار ارزشمند. این گونه حوادث محتمل برای بعضی ها رخ میدهد، اما منطقاً فقط ممکن است نتیجه بخت و اقبال تاریخی باشند و انسان نمیتواند با اراده خیش کاری برای تحقق بخشیدن به آنها انجام دهد. هر بود از زندگی ممکن است تحت شعاع آتش و آرزوی زیبایی قرار گیرد. این اتفاق ناگزیر است، چون در عین اینکه رویای آشپزخانه یا حمامی عالی را میبینیم، واقعاً سعی می‌کنیم که آن زندگی عالی را هم که در این محیط جریان خواهد داشت در نظر مجسم کنیم. هر دوی این تجسم‌های ذهنی، تجسم محیط و زندگی ساری در آن که به نحوی بسیار فریبنده در هم تنیدند، سرچشمه‌های احتمالی شوربختی و ناشادی‌اند. این آتش و آرزو هر قدر عالی تر و پالوده تر و جدی تر باشد، عینیت و تحقق یافتن آن نیز دشوارتر خواهد بود. در مورد پتر، آتش زیبایی ممکن است در مسیرهای بست و گسترش یابد که واقعیت به هیچ وجه نمیتواند آنها را در خود جای دهد. اصالت زیبایی شناسی را که پتر یکی از متمایزترین نماینده های آن است، شاید بتوان به عنوان بخشی لاینفک و انحصاری از زیبایی تعریف کرد، به مثابه تنها معیار ارزش. زیبایی شناس بر اساس معیاری که بیشتر در خور ارزیابی زیبایی جسمانی است، مبادرت به قضاوت در مورد مردم، نظریات، کنش‌ها و اعتقادات می‌کند. چون این اقدامی محکوم به شکست است. یک مثال روشنگر در این زمینه را میتوان در تصویر دوریان گری یافت. در صحنه آغازین این رمان، اسکار واید این جمله را از زبان یکی از شخصیت‌هایش، لرد هنری ووتون، بیان می‌کند. من دوستانم را به خاطر قیافه خوبشان، آشنایانم را به خاطر شخصیت خوبشان و دشمنانم را به خاطر نیروی تعقل خوبشان انتخاب می‌کنم. اگر منظور گوینده واقعاً همان باشد که می‌گوید، این کار غیر منطقی یا به زبانی دقیق تر محال است. نمیتوان صرفاً بر اساس خوشقیافه بودن یا نبودن با کسی رابطه دوستانه برقرار کرد. این نوع تحسین و تقدیر نمیتواند رابطه دوستی باشد. دلمشغولی به زیبایی بیرونی در اینجا القا کننده ی مقوله ی صمیمیت است. یک مورد مرتبط از اصالت زیبایی شناختی مبالغ آمیز در اثر اولین وو باری دیگر برایدز هید یافتنی است. دو شخصیت اصلی چارلز و سباستیان روی ایوان نشستند. سباستیان اشرافزاده، کاتولیکی که چندان رغبتی به مذهبش ندارد، به تازگی در مراسم عشای ربانی شرکت کرده. چارلز که در این بخش از داستان ملحد است میگوید: به گمونم اونا سعی میکنن کلی حرف مزخرف به خوردت بدن. مزخرف؟ ای کاش بود، گاهی به نظرم خیلی منطقی میان. اما سباستیان عزیزم، امکان نداره جدن همه این حرفا رو باور کنی. امکان نداره؟ منظورم قضیه کریسمس و اون ستاره و سپادشاه و گاونر و اولاغه. اوه آره، من باور میکنم، تصور قشنگیه. اما نمیشه آدم هر چیزی رو به صرف این که تصور قشنگی باور کنه. اما من باور میکنم. تصور من درباره چیزا همین جوریه. زندگی کردن با این فرض که باورهای زیبا صرفاً به دلیل زیبا بودنشان حقیقی‌اند احمقانه است. البته این حماقت از نوعی بسیار جذاب و فریبنده است. اصالت زیبایی شناسی وابستگی افراطی و تحریف کننده به زیبایی است. نوعی بت پرستی است. عشق حقیقی به چیزی مستلزم اذعان به ذات واقعی آن چیز است و همچنین اقرار به محدودیت‌هایش. و بدون این شناخت، آنچه عاشقش هستیم در حقیقت آن چیز خاص نیست. به عبارت دیگر، ووتون و سباستیان به رغم اعترافاتشان حقیقتاً عاشق زیبایی نیستند. خیالی گزاف و تحریف‌آمیز از زیبایی است که آنها را مفتون کرده. عشق ورزیدن به زیبایی مستلزم اعتقاد افراطی به قدرت بی حد و حصر زیبایی نیست. مستلزم آن نیست که معتقد باشیم زیبایی میتواند از کذب حقیقت بسازد یا از خط زیبای بینی عمق شخصیت بیافریند.